بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق، وصوركم فأحسن صوركم إليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. سوره مبارکه تغابن است و این پنجمین مسبحات است، پنجمین سوره است که با سبحه و یا یسبحه شروع شده است، به ترتیبی که در سوره های قرآن هست. و این سوره از اون جهت سوره تغابن نامیده شده است که در یکی از آیات این سوره که خواهد آمد، آیه هفتم هست، آیه دهم می‌فرماید یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اون روزی که خدا شما را در روز جمع که خدا شما را گرد می آورد، و اون روز روز تغابن است. حالا تغابن یعنی چه؟ به اون آیه که رسیدیم انشاءالله وقت معنیش را عرض می کنیم. در این سوره، در قسمت های اول این سوره، تکیه آیات روی مسئله بازگشت به خداوند، یعنی مسئله معاد است، و نبوت هم همچنین، و در آیات آخر باز آیات مربوط به انفاق و صبر و این چیزها خواهد آمد. ولی ظاهرا بیشتر تکیه این سوره در آیات خودش بر روی مسئله معاد است، یعنی مسائلی هم که در ابتدا ذکر می فرماید به منزله تمهید و مقدمه چینی، یعنی استدلال و برهان، مقدمات استدلال ذکر کردن برای مسئله معاد. شروع این است: یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه در آسمان ها و هر چه در زمین است تسبیح و تنزیه می کنند ذات پروردگار را، ذات الله را، که الله اسم صفت خاص نیست، بلکه هر اسمی از اسماء الهی اسم یک صفت خاص است. مثل میگیم علیم، یعنی خدا را به صفت خاص علم یاد میکنیم. رحیم، خدا را به صفت خاص رحمت یاد میکنیم. یا قدیر، خدا را به صفت خاص قدرت یاد میکنیم. ولی کلمه الله، یعنی اون ذاتی که همه صفاتی، هر صفتی که صفت کمال هست و هر اسمی که اسم حسنا شمرده بشود از برای اوست، یعنی یک کلمه ایست در واقع. الله اسم جامع است، اسمی است که اجمال همه اون اسم هاست و اون اسم های دیگر همه تفصیل این یک اسم است. همه ماسوا، همه موجودات، همه مخلوقات تسبیح گو و تنزیه کن او هستند. راجع به این مکرر در اوایل سوره های دیگر بحث کردیم که آیا مقصود از تسبیح اون چیزی است که فلاسفه اون را تسبیح تکوینی می نامند، یعنی زبان حال به اصطلاح، نه زبان واقعی. زبان حال یعنی این چی؟ شهادتی است که یک حالت یک کسی میدهد. مثلا دو تا آدم را اگر انسان ببیند، به قیافه یکی نگاه میکنید، مثل این بعضی افرادی که در بعضی نقاط مملکت هستند، اینها فقیر گرسنه که غذای کافی به اینها نرسیده است و به اصطلاح ویتامین کافی به بدن اینها نرسیده است، لاغر، سیاه در گرفته، و یه نفر دیگر انسان که نگاه می کند برعکس ببیند چهره قرمز، پیها جمع شده است در زیر پوست. آدم وقتی می بگه آقا ببین قیافه اینو نگاه کن، اونم نگاه کن، قیافه این شهادت می دهد که این مثلا گوشت گیرش نیامده است، قضا گیرش نیامده است، قیافه اون هم شهادت میدهد. حالا این شهادت زبان نیست در کار، یعنی کسی نه او حرفی میزند نه این حرفی میزند، ولی این رو میگیم زبان حال، یعنی حالت این گویاست، خود حالتش مثل اینه که حرف میزن. این معناش این است که به این معنا تسبیح این است که همه موجودات، حالت همه موجودات حالتی است که همه شهادت میدهند بر سبوحیت خداوند و بر منزه بودن خداوند در ذات و در صفات و در افعال از هر گونه نقص. ولی مکرر عرض شده است که قرآن یک مطلبی بالاتر از این میگوید. این مطلب مطلب درستی است، نه اینکه در این مطلب خدشه ای باشد. شک ندارد که همه موجودات به زبان حال چنین شهادتی رو میدهند، ولی از آیات قرآن استنباط میشود که نه، یک امری بالاتر از زبان حال هست. یعنی هر ذره ای از ذرات موجودات یک سری دارد با خدای خودش و هر ذره ای از ذرات موجودات در حد خودش از یک شعوری و از یک آگاهی نسبت به خالق خودش برخوردار است. و این زبان حتی زبان قال است، نه زبان حال. بلهادا در تعبیر قرآن این است که و امن شیئن الا یسبح و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. خب اگرچه کلمه یسبح و تسبیح می کنند همه اشیاء، بیان حال، بیان وصف موجودات است که به زبان حال که به زبان قال. اما خب این در ذهن معناش این است که اوست خدای منزه از هر نقص و از هر نیستی و از هر کاستی در ذاتش، در صفاتش، در افعالش. از این یسبحو، خود یسبحو به ما معیار و مقیاس در معرفت الله، در اون چه که به خدای متعال مربوط می شود به دست ما می دهد. یعنی اون چیزی را به خدا می شود نسبت داد که با سبوحیت حق سازگار باشد، و هرچه که با سبوحیت حق ناسازگار هست به او نمی شود نسبت داد، چون آیه نشون می‌دهد که مقدمه ایست برای بحث معاد. یکی از اون مسائلی که خدا منزه است، در فعل خودش منزه است از اون، مسئله عبث در خلقت است. اینکه خلقتش عبث و بیهوده و برای یک خیری و یک غرض ذاتی نباشد، که حالا در آیه خلقکم بالحق در اونجا روش بحثی. پس از اول این درس اول ما این باید باشد که ذات حق تعالی منزه است و همه اشیاء هم، ذرات وجود هم او را به این منزهی می ستایند. ذات حق منزه است از هر گونه صفت نقص و از هر گونه کار نقص. یکی از اونها این است که معادی در کار نباشد. له الملک و له الحمد. این کلمه له الملک و له الحمد از اون کلماتی است که در قرآن خودش یا مضمونش زیاد آمده است و از اون کلماتی است که باید ما باور بکنیم که تصورش اونقدر بزرگ است که در اذهان کوچک ماها این کلمه اونچنان که باید و شاید جا نمیگیرد. له الملک، مکرر گفته ایم که ملک و ملک فرقش این است که ملک را در مورد دارایی های اقتصادی میگن، در مورد ثروت، و ملک در مورد دارایی های قدرت رو میگن، یعنی هر چی که در تحت نفوذ و سیطره و قدرت انسان باشد. هر ملکی را میشود گفت ملک هم هست، ولی هر ملکی ملک نیست. معنی آیه این است که خداوند ملک و مالک مطلق هستی، صاحب اصلی هستی. اصلا در مقابل ملکیت و مالکیت او که همه چیز مال خود اوست و در تحت سلطه خود اوست، هیچ قدرتی دیگه معنی ندارد و مفهوم ندارد. این مقدار مال من، این مقدار مال تو، تقسیم ملک و تقسیم ملک با خدا معنی ندارد. او ملک مطلق هستی، ملک مطلق هستی. حالا که ملک مطلق هستی، پس در آنچه که او بخواهد، یه مسئله مانع و می شود و نمی شود معنی ندارد در مقابل او. این می شود و نمی شود، فلان چیز مانع است، فلان چیز مانع نیست، برای قدرت هایی که در داخل هستی، خب یه قدرتی هست در مقابلش یه قدرت دیگر مقاومت می کند، ایستادگی می کند. اما اون کسی که تمام هستی یک پارچه در تحت نفوذ و قدرت اوست، دیگه برای او مسئله نمی شود، از این حرف ها دیگه معنی ندارد. پس استبعادهایی که گاهی وقتا یه عده افرادی در مورد معاد می کنن، آقا چطور میشه فلان چیز، اونهایی که قرآن نقل می کنن، من یحیی العظام بهی رمیم، استخوان پوسیده را کی زنده می کند؟ خودش معیار و مقیاس قرار داده، توجه کردید، با حساب خودش اوضاع را می سنجد. در کار خدا او فقط حکمت خودش را حکم فرماست. نمیخوام بگم قدرتش را حکمتش محدود میکند، محدودیت نیست، قدرتش عین حکمت است. اون چرا که حکمتش اقتضا می کند و اراده و مشیت حکیمانش اقتضا می کند انجام می دهد. دیگه مسئله این که این کار مشکلیست اون کار آسانیست، این حرفا دیگه در اونجا مطرح نیمه. وله الحمد، ملک گفتیم دارندگی رو میگویند، دارندگی هستی. حمد باز یک امریست که به این طرف مربوط میشود، یعنی به جانب انسان. حمد یعنی چه؟ حمد یعنی ستایش و بلکه سپاس. سه لغت است در عربی که اینها خیلی نزدیک به یک دیگر هستند و در فارسی هم نمیتونیم 100% مرادف برای اینها پیدا بکنیم. یکی لغت مدح هست، یکی لغت حمد و یکی لغت شکر. مدح تا اندازه زیادی شاید مشخص‌تر باشد از اون دوتای دیگر. مدح یعنی ستایش کردن، ستایش کردن، ستایش کردن چیزی بر یک کار، بر یک کمالی، بر یک جمالی که دارد. اما از اون که اون کمال و جمالش کمال و جمال اختیاری باشد یا غیر اختیاری. یعنی ببینید خوبی های اشخاص دو جور خوبی، یه خوبی هایی که خودشون اون خوبی را به وجود آوردن و انتخاب کردن. میگیم مثل این که مثلا یک نفر فرض کنید چون ادب را اختیار میکند، بی ادبی را کنار میگذارد، درس خوندن را یک بچه انتخاب میکند، تنبلی را کنار میگذارد، جود و سخا را انتخاب میکند، بخل را کنار میگذارد. اینا رو میگن کارهای اختیاری، یعنی کاری که به دست خودش بوده که این کار بکند یا نکند. ولی یک کمالی را داراست که خودش برای خودش انتخاب کرده است. ولی یک کمالهایی هست که اینها اختیاریه و انتخاب خود شخص نیست. مثلا اگر کسی قهرمان زورمند باشد، بازوهاش قوی باشه خیلی، این دیگه اینجور نبوده که این اختیار کرده از قهرمانی را، زورداری را و اختیار نکرده ضعف بنیه را. نه دیگه، این یه چیزیست که در اختیار او نبوده، خلقت به او داده. یک کسی مثلا چهره و اندام زیبا دارد و دیگری ندارد، این دیگه اختیاری او نبوده، او انتخاب نکرده برای خودش، برای او انتخاب کردن. و حتی در مورد جمادات حیوانات، یک اسب خیلی زیبا، یک مثلا گوهر گرانبهای خیلی زیبا، در مورد همه اینها مدح گفته می شود. الان قهرمان را من مدح کردم، مدح می کنم، فلان مثلا گوهر گرانبها را، فلان اسب را ستایشش می کنم. مدح در این جور موارد است، ولی به زبان باید باشه حتما. ولی حمد و شکر در مورد کارهای زیبای اختیاری، اختیاری اون هم بالخصوص در مورد انعامها، انعامها. یعنی وقتی که یک خیری از ناحیه کسی به اختیار خود او به انسان برسد، انسان او را حمد می کند یا شکر می کند. پس باید پای یک خیر رسوندنی باشد و یک عمل اختیاری هم باید باشد تا انسان در مقابل اون عمل اختیاری از او سپاس و از او تشکر و او را حمد بکند. حالا در تعریف حمد گفتند که هوس ثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری و حرف درستی هم له الحمد، یعنی حمد منحصرن از آن اوست. یه همون مفاد الحمدلله رب العالمین است که ما در نماز ها میکنیم. اونجا هم گفتن الحمدلله، لام لام اختصاص است. الحمد یعنی جنس حمد، اختصاص دارد به خدا. این معنیش چیه؟ وقت این سوال مطرح است، یعنی چه؟ یعنی آیا غیر خدا را نباید حمد کرد؟ چرا هم غیر خدا را باید حمد کرد و شکر باید کرد و هم غیر خدا را نباید حمد کرد و نباید شکر کرد؟ اما غیر خدا را باید حمد کرد و باید شکر کرد. خب گاهی وقتا یه انسانی هم، یه انسانی به انسانی دیگر انعام میکند، خدمت میکند، به این وظیفه است که باید او را تشکر کرد. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اما در این حال انسان باید بداند که هر انعامی از ناحیه هر کس که برسد به هر نسبت که به اون شخص ارتباط داشته باشه بیشترش به خدا ارتباط دارد. یعنی شما در همون حالی که از یک کسی که به شما خدمت کرده است تشکر میکنید آیا و یا حمد میکنید، از او حمد بکنید و تشکر بکنید، اما در همون حال هم بگید الحمدلله. حمد از آن خداست، چون این هم خودش و فکرش و ارادش و هر چه که بخواید بگید باز مال خداست و فعل خداست. باز همه چیز برمیگردد در نهایت امر به خدا. ولی همین نکته را باید توجه کرد که بازگشت همه چیز به خدا معناش نفی انسانهای دیگر نیست. به این یک مسئله بسیار بسیار دقیقی است و نفی هیچ سبب دیگر نیست، در عین اینکه هر چیزی به هر سبب خودش بستگی دارد، به خدا بستگی دارد، نه اینکه به سبب خودش بستگی ندارد. این است که بین مسئله اعتماد به نفس و اعتماد به خدا تضاد نیست، بین مسئله حمد و سپاس یک مخلوق و حمد و سپاس خدا تضادی نیست. شنیدم یک کسی از دانشجویان اینها میگفتن که یه فیلم کمونیستی و اینها که در دانشگاه بوده، در کجا بوده، در یکی از دانشگاه ها، نه دانشگاه تهران، در یکی از دانشگاه ها که ارائه میدادن یه فیلم چینی بوده. در اون فیلم چینی ارائه میدادن مثلا یه پدر و پسری دارن مبارزه میکنن و بعد در مبارزه موفق میشن، دارن تعلیم میدن به دیگران. اون وقت اون پدر چون پیر است و به نسل گذشته به اصطلاح تعلق دارد، میگه خدا رو بابا شکر کنیم که موفق شد. پسر میگه نه بابا دیگه، چرا خدا رو شکر کنیم؟ خودمون باید ممنون باشیم، تکیمون باید به خودمون باید باشه. خدا دیگه برای چی؟ حالا که خودمون هستیم خدا دیگه برای چی؟ این همون فکریست. حالا اون که جنبه تبلیغاتی دارد، این فکرها این حرفا را تبلیغ بکنن، یعنی جنبه تحقیق ندارن، نمیخوان که واقعا چیزی را درک کرده باشن یا درک نکرده باشن. ولی تعلیم اسلامی چیست؟ آیا تعلیم اسلامی در اینجور موارد میگه که نه خودت مثل به اصطلاح صورت و خیمه شبازی هستی هیچی؟ یا میگه تو که هستی دیگه خدا یعنی چه؟ یا میگه نه، تو در عین اینکه به خودت اعتماد میکنی در عین حال خدا را هم سپاسگو باش. یعنی میان این دوتا به هیچ شکل تضادی برقرار نیست. این تضاد اشتباه هست که این داستان مفصلی باشه برای یه وقتی دیگر. از له الحمد، از له الملک یه نکته فهمیدیم و از یسبح ها یک نکته، از یسبح ها این نکته رو فهمیدیم که مقیاس و معیار کار خدا، یکی از مقیاس ها این است که با سبوغیت الهی باید سازگار باشه و ناسازگار نباشه. از له الملک فهمیدیم که قدرت مطلق دست اوست، پس هر چرا که حکمتش اقتضا بکند مانعی در مقابل قدرت او نیست. له الحمد، وقتی میگیم حمد منحصرا مال اوست، ضمناً این مطلب رو میگیم اصل کار او جز انعام و جز جمیل و جز زیبایی نیست، خودش یک مقیاس معیار دیگری. کارهای خداوند همه از قبیل کارهای حمدخیز است، یعنی همه از نوع نعمت است، از نوع جمیل است، از نوع زیبایی است، و هر کار جمیلی به خدا برمیگردد، نقصها فقط به خدا برنمیگردد. و هو علی کل شیء، در ملکش که طبیعی نیست که بعضیش مال او باشه بعضیش مال دیگری، همه مال اوست. و او حالا که در چیز هست، بر هیچ چیزی هم نیست که ناتوان باشد، بر هر کاری هم که شما فرض بکنید او قادر است. خب تا اینجا شؤون و صفات و اسماء الهی گفته می شود و از راه معرفت الله و از راه توحید مقدمه چینی برای معاد می شود. آیه بعد مربوط به انسان است. هو الذی خلقکم، اوست اون کس که شما را آفریده است. فمنکم کافر و منکم مؤمن، اوست که شما را آفریده است. تا اینجا که آفریده شده اید همه یک گروه هستید. بعد از آفرینش انسانها به حکم اون که موجودهایی هستند مختار و آزاد در انتخاب فعل، اون وقت انسانها دو گروه می شوند، گروهی کفر و گروهی ایمان. بعضی کفر را انتخاب کرده اند می کنند و بعضی ایمان را. این نظیر آیه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. وقت انسانها دو دسته می شوند، انسانهای کافر و انسانهای مؤمن، یعنی انسانهایی که راه راست را انتخاب می کنند و انسانهایی که راه انحرافی را انتخاب می کنند. والله بما تعملون بصیر، و خدا هم به اون چه شما انسانها اهم از کافر و مؤمن عمل می کنید به همه آگاه است. هیچ ذره ای کوچکترین عملی از اعمال شما از دید الهی دور نمی افتد، یعنی هیچ چیزی از او پنهان نمی ماند. این آیه هم که مربوط به انسان بالخصوص، نه دیگه عرض کردم، توضیحشم بود در دیگه. خلق السماوات والارض بالحق، این در واقع فلسفه خلقت است. آسمان و زمین را به حق آفریده است. نقطه مقابل حق چیه؟ باطل. باطل یعنی همین شما میگیم پوچ، یک چیز بی معنا، یک چیز بی محتوا. اینو درست دقت بفرمایید. هر شیء بی محتوا را میگیم باطل، به اعتباری میگیم باطل، به اعتباری میگیم عبث، به اعتباری بهش میگیم لغو. امروز اصطلاح بی معنی بیشتر شایع شده است. بی معنی، من همین از همین اصطلاح بی معنی که امروز رایج است از همینجا استفاده میکنم. این کلمه بی معنی که وقتی میگیم بی معنی، معنی دار یا بی معنی، این از کجا گرفته شده است؟ ببینید الفاظی که بشر در محاورات خودش به کار میبرد، این الفاظ همه الفاظ معنی دار است. یعنی هر لغتی که من به کار میبرم یا شما به کار میبرید، اینا لغت هایی است که قبلا این لغت رو برای یک معنی وضع کردن. مثلا اگر من میگم که آب این آب علاوه به ساکن یک معنای قراردادی دارد و اون همون مایع سیالی است که مورد احتیاج انسان هست. یا اگر میگم مثلا خانه همینجور، اگر میگم زمین، اگر میگم آسمان همینجور. ولی ممکنه یک کسی یه لغات کلفتره‌ای از خودش بیاد بسازه همینجور، شروع بکنم مثل بعض یک شوخی میکنم، شروع میکنم یه الفاظی که هیچ معنی ندارد هی پشت سر یک دیگر یه الفاظ میان ردیف میکنم. توجه که این لغت را شما تو هر این کلمه ای را به کار میبرد که توی هر کتاب لغتی هم که شما بگردید این کلمه را پیدا نمی کنید که معنی نداره اصلا، یعنی پوچه، توخالیه، لفظ فقط هست، هیچ محتوا و هیچ معنی ندارد. این اصطلاح در باب لغت. حالا در باب کارها، کار که امر عینی و واقعی هست، اگر انسان کاری بکند برای یک خیری، برای رسیدن به یک حقیقتی که باید او را اختیار کرد، اونی که باید اختیار کرد یعنی اونی که مقتضای طبیعت انسان و فطرت انسان است، یعنی اونی که کمال انسان به او بستگی دارد، این میشه کار با معنا. مثلا یک دانش آموز می رود به مدرسه، برای چی؟ این برایش فوراً پشت سرش می رود، برای اینکه درس بخونه، باسواد بشه. خب چرا می خواد باسواد بشه؟ خب معلومه آدم بی سواد دمونه مثل یه آدم کوره، بی خبره، هیچی نمی فهمد، نه دنیاش نه آخرت. بعد می رود باسواد می شه، با معلومات برای اینکه اطلاع پیدا کنه و چنین بشه چنان بشه. این رو بهش میگیم یه کار با معنا، کاریست ولی کاریست که معنیش هم هست توش، یعنی این کار مقدمه ایست برای رسیدن به چیزی که خیر است. ولی آخر کار این خیرها به کجا میرسد؟ آخرش به یه جایی میرسد که اون خیر به ذات دیگه اونجا چرا نداره. مثلا حالا این فرق میکنه، منطق الهی و مادی در این قضیه نداره، به هر منطقی که شما در نظر بگیرید همین مسئله رو ما دنبال بکنیم. بگیم آقا بچه می رود برای چی؟ بگیم می رود به مدرسه. مدرسه خب برود چه بکند؟ درس بخواند. درس بخواند که چی؟ بعد با سواد بشه، با معلومات بشود، یه رشته ای رو انتخاب بکند، رشته فنی مثلا، رشته پزشکی یا رشته مثلا چیز دیگه. حالا یکی از اینا رو ما در نظر میگیریم، مثلا فرض کن رشته فنی رو انتخاب میکنه. خب خیلی ها بعد رشته فنی انتخاب کرد، بعدش چی؟ بعدش حالا یک کسی به امر فردی برمیگرده، امرش آقا این بعد فردا میره مهندس میشود، ما چندین هزار تومان حقوق میگیره. خب خیلی حالا بعد من چند هزار تومان، بعدش برای چی؟ بعدش برای چی؟ بعدش وقتی که داره گرفت، وقت میتونه یک زندگی خیلی مرفه خوبی برای خودش ترتیب بده، خوش زندگی بکنه. خب خیلی خوش زندگی بکنه، بعدش چی؟ بعد نداره دیگه. این معلومه دیگه آدم همه چیز رو بخواد برای اینکه در دنیا خوش زندگی بکنن، این خوش زندگی بکنه، این برای چی نداره دیگه؟ این برای این در این مسیر که حرکت میکنه بالاخره میرسد به یه چیزی که اون چیز دیگه برای خودش هست، یعنی خوشی زندگی فردی در منطق فردی، این دیگه آخرین حد خودش ها دیگه، چیز دیگه دیگه. برسیم ما یه کسی بیاد یک منطق اجتماعی بگیرن، بگم مثلا این بخواد برود مهندس بشه، خب بعد مهندس بشه، بعد این میتواند مثلا کارهای خیلی مهم انجام بده، خدمت بکنه به جامعه خودش. این افراد این چنین رو وقت میتوانند جامعه خودشون رو بی‌نیاز کنن از جامعه خارجی، دیگه احتیاج ما نداشته باشیم که هر چیز رو از خارج وارد کنیم، از داخل جوانان خودمون بتونن این کار بکنن، ما مستقل بشیم از خارجی. خب خیلی مستقل بشیم، بعدش چی؟ جامعه ما هم ترقی بکند، ما هم بریم در سطح جامعه های دیگر، بلکه از اونام جلو بیفتیم. خیلی خوب جلو بیفتیم، بعدش چی؟ آقا که بعد نظره دیگه، اینها یه امریست که بشر به فطرت خودش بالاخره قدرت هست، سعادت هست، حالا سعادت فرد نگیر، سعادت جمع هست. خب اون دیگه خیر مطلق خودش. یه کسی فرض کنید شما که در منطق همچین آخرتی محض بخواد صحبت بکنن،
میگه آقا من فلان کار برای کی میکنی؟
میگه برای خدا دستور داده. خب خیلی خدا دستور داده، حالا دستور خدا میگه دستور خدا را اگه اطاعت بکنی خدا از انسان راضی است، اطاعت نکنی خدا از انسان ناراضی است.
خب حالا اگه اطاعت کردیم خدا راضی شد بعدش چی؟
میگه که خب بعدش خدا انسان راضی میشه، سعادت دارین رو دارد دنیا واقعا.
حالا سعادت دارین داشتی بعدش چی؟
بعد نداره دیگه. میگه از سعادت هم باید بعد داشته باشه.
مگه انسان سعادت دارین هم که داشت باید سعادت دارین برای چیز دیگه باید بخواد؟ نه، این است که هر منطقی را که شما دنبال بکنید
این منطق باید برسد آخرش برایها به یه جایی باید برسد، اونجا خود بشر دیگه میسته. یعنی میسته میگه که نه میسته از بابی این که راه نداره برای جلو، از بابی این که به نهایت رسیده است. حالا
نقطه مقابل کار پوچ است،
کاری که اون قدم اولش لنگه،
قدم اولش اساسا لنگه. مثال های متعارفی که ذکر میکنن توجه کردید؟ مثلا فرض کنید شما هر کسی اینجور اعتیادها را، اغلب اشخاص شاید اینجور اعتیادها را دارن، یکی عادتش اینه مثلا با انگشترش بازی میکنه، یکی عادتش اینه که با کسیش بازی میکنه، یکی مثلا با ریشش، یکی با موی سرش بازی میکنه، یکی مثلا به یه شکل دیگری دستش مثلا حرکت بده. از یه خواستی آقا مثلا تو که با ریشت بازی میکنی برای چی؟ علکی
یعنی پوچ،
یعنی از اول برایه نداره تا برسه به قدم دومش. هر کاری که کار بیهوده، این کاری که ما بیهوده میگیم، میگم فلان کس فلان کاری که برای چی بیهوده؟ هیچ پوچ بیهوده.
هر کاری که فقط همون کاره،
اما این کار برای چی؟ هیچی.
این کاریست که غیر حکیمانه، غیر عاقلانه یه کار آدم بکند که بعد اون کار را بگن این کار برای چی؟ بعد برای نداشته باشد. این کار را میگیم پوچ، میگیم باطل. توجه کردید؟ حالا
میگیم تو رشته اول اون چیزی نهایت کارها هست که آخرش بر میگردد، که ناقص به کمال خودش میرسد.
اونجایی که ما میگیم مثلا آقا آخرش میرسه این کار میکنه برای چی، اون کار میکنه برای چی، اون کار میکنه برای چی، آخرش میگیم آقا سعادت فرد یا میگیم سعادت اجتماع، معناش اینه که این کمال است دیگه. وقتی که یه شیء کمال شد، هر چیزی را مقدمه یک رسیدن به یک کمال از خود کمال دیگه مطلوب به ذات برای انسان، نه تنها برای انسان و در عالم خلقت و در عالم خلقت. قرآن منطقش این است که خدا این عالم رو که خلق کرده است، این عالم، عالم طبیعت، خلقت آسمان و زمین، از اون جهت که منتسب به ذات حق هست، این یک کار پوچ و یک کار بیهوده نیست.
خب خدا خلق کرده این عالم را، برای چی خلق کرده؟
هیچی نیست. حتما این یک نظامی دارد این عالم، یعنی این عالم حتما وجودش بر عدمش، این که یک امر بدیهیست که هر چیزی وجودش کمال است و نیستیش نقص، وجودش بر عدمش رجحان داشته، نفس وجود دادن بهش کمال بوده است. و تازه چون عالم ما یک عالم حرکت هست و هر موجودی به اون منتهای کمال خودش تدریجاً باید برسد، پس خدا عالم رو خلق کرده است برای این که موجودات به کمال خودشون، به نهایت کمال خودشون برسن. قرآن حرفش این است که اگر همه موجودات در نظر بگیری، نه تنها انسان را، این همه موجودات یک قافله ای هستن به طرف عالم آخرت حرکت می کنن. این برای همه اینها عالم آخرت.
اگر آخرت نبود، اگر دنیا و نشعه بعد از این دنیا که نشعه بقا و جاودانگی هست و نشعه ایست که ثمرات در اونجا به سر کشته ها در اونجا به ثمر میرسد، اگر نبود کار این دنیا عوض بود. مثل این بود که دوره کشتی ما داشته باشیم، دوره درو نداشته باشیم. ولی به حکم این که خدا خلقت را به حق آفریده است و پوچ نیست و معنا دارد خلقت، آخرت روح آخرت هم یعنی بازگشت اشیا به سوی خداوند، از خداوند به وجود آمده اند و به خداوند باز می گردند. اگر از خدا به وجود آمده بودند و به خدا باز نمی گشتند، خلقت باطل بود، از حق صادر شدند و به حق باز می گردند. این است که یه مقدمه برای قیامت همین مسئله است که آفرینش به حق به پا شده است. آفرینش پوچ نیست، آفرینش باطل نیست، آفرینش برایه دارد و اون برایه نهایی، حالا این در فکر کوچک ماست که میرسیم مثلا به یک کلمه سعادت، پس سعادت اجتماعی اینجا میستیم. کسی اگر این برایه ها را خوب خوب تعقیب بکند، بعد ببیند به این که اون چیزی که همه برایه ها به اونجا منتهی می شود خود خدا هست. یعنی اونی که همه اون نهایتی که وقتی به اونجا می رسند دیگه اونجا نهایت کار هست و اونجاست که همه چیز به پایان می رسد، خدای متعال هست. خدای متعال خودش حق هست و خلقت رو که به حق آفریده است، در واقع اینه که خلقت را به سوی خود آفرید. و صورکم فاحسن صورکم، خدا شما را مصور گردانید و نیکو گردانید صورت شما را. گفتن مفسرین آیا مقصود از صورت در اینجا همین است که در اصطلاح امروز فارسی چهره میگیم؟ یعنی مقصود این است که خدا انسان را با یک اندامی آفرید و اندام انسان را زیبا آفرید، زیبایی صورت چشمه ها مثلا تحسین میکنن و لذت میبرن، یا نه این در سوره وکین و زیتون و طور سینین و هاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان که احسن تقویم در اونجا گفته خواهد شد. گفتن مفسرین که مقصود از این که صورکم فا احسن صورکم، یعنی در خلقت شما نیکوترین تعبیه ها را فرمود. هر چیزی به جای خودش نیکوس الذي احسن كل شيء خلقه، هر چیزی نیکو آفریده شده است و مقصود از نیکو آفریده شده این جوری آفریده شده است که برای اون هدفی که آفریده شده است متناسب باشد. هر چیزی که برای یک هدفی آفریده می شود، نیکو بودنش این است که برای اون هدفش هر چه بهتر باشد. یه اتومبیل رو که انسان می سازد، یه اتومبیل، بهترین اتومبیل کدام اتومبیل است؟ بهترین اتومبیل اون اتومبیلی است که اون هدفهایی که منظور از اتومبیل هست اون هدفها را بهتر تأمین کرده باشد. چه نیازهایی هست یک اتومبیل به عنوان یک وسیله نقلیه؟ چه نیازهایی دارد؟ انواع نیازها دارد. نیاز دارد به موتوری و به گازی که مثلا حرکتش بدهد، به قوه اینچنین که حرکتش بدهد. نیاز دارد به ترمزی که در موقع لازم توقف بکند. نیاز دارد به فرمانی که در اختیار قرار بگیرد جلو برود، یعنی به راست بپیچد، به چپ بپیچد، مستقیم برود. نیاز دارد به استحفاظی که احیانا اگر تصادفی شد بهتر بتواند. کدوم اتومبیل؟ میگه اتومبیل خوب وقتی که همه اینها را خوب داشته باشد، یعنی متناسب با هدفهایی که انسان از یک اتومبیل دارد. پس معنای این که شما را خوب آفریدیم، یعنی انسان را خوب آفریدیم، یعنی با مقیاس اون هدفی که انسان برای اون هدف خلق شده است، همه ابزارهای لازم را در وجودش تعبیه کرده ایم. و الیه المصیر. گفتیم که خلق السماوات والارض بالحق، آسمان و زمین را به حق، یعنی نه به باطل. خب وقتی که میگید نه به باطل، یعنی پس به سوی یک هدف نیست، به سوی یک مقصدی. این کاروان که حرکت میکند داره میره، به کجا داره میره؟ این دنیا به کجا داره میره در مجموع حرکت‌های خودش؟ نه حرکت مکانی رو میگیم که مثلا بگیم خورشید باشه در یک طرفی مثلا از جنبه مکانی، نه، در مجموع این تحولات و تکامل‌هایی که پیدا میکند به سوی چی میرود و به سوی کی میرود؟ اینجاست که همه فکرهای مادی اینجا که میرسند پاشون رنگه، میگن میره به ناکجا آباد. ناکجا آباد عرض کنم که میرود به سوی نیست آباد. آن خیلی واضح و روشن، آقا به سوی خودش میرن. اشتباه کردی که جز به سوی خود او به هیچ جایی دیگه نمیرود. و الیه المصیر. سیرورت ها، امروز این کلمه سیرورت از اون کلمات خیلی رایج است در فلسفه های امروزی، در فلسفه های اسلامی هم از زمان ملا صدرا خیلی رایج شده کلمه سیرورت، و بعد در اصطلاحات فلسفه های جدید هم از هگل به این طرف کلمه که امروز بهش شدن میگن. سیرورت یعنی خود شدن، یعنی چیزی که اصل حقیقتش حقیقت شدن، دائما دارد میشود، چیزی نیست جز شدن پی در پی، و چیزی نیست جز سیرورت. سیرورت یعنی گردیدن، یعنی این گردیدن ها، یعنی اون چه در عالم است، نه اینکه چیزهایی است که میگردد، اون چه هست عین گردیدن است اساسا، یعنی هر انسان یک قطعه گردیدن است، هی داره میگردد، نه میگردد یعنی میچرخد، یعنی چیزی میشود و چیزی میشود و چیزی میشود و چیزی میشود. عارفان در دمی دعید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. و الیه المصیر، این گردیدن ها که همش گردیدن است و شدن است، به کجاست؟ به سوی چیست؟ قرآن میگه به سوی او، به سوی او. این به سوی او همه ی حرف ها را حل میکنن. متاسفانه یک کتابایی به نام به سوی او نوشتن که آقا چیزی که نیست به سوی او نیست. یعلم ما فی السماوات و الارض و یعلم ما فی السرون و ما تعلنون. بعد از این که می فرماید همه به سوی او، که انسان را عرض کنم که متوجه می کند که حالا که به سوی او هست مراقب باش. انسان دو جور میتواند مراقبت بکند، یک مراقبت مثل مراقبت هایی که انسانی از انسان دیگر میکند، از انسان های دیگر، که این همیشه ملازم است با نوعی نفاق که در سوره منافقین خوندیم. اگر ما گفتن آقا مثلا بلا تشبیه دارید میرید، ما میرسیم به گمرک، میرسیم به گمرک، زود انسان ها به خود میان، ولی این به خود آمدن یعنی میخوان یک کاری بکنن که اون چه به اون می نمایانن غیر از اون چیزی که باشه هستن. چی داریم که این را مخفیش بکنیم؟ چجور مثلا قیافه بگیریم که نفهمن که در بریم؟ همچی زود انسان یه پرده روی خود واقعی خودش می کشد، یه خود مصنوعی داره خودش درست می کند که بره بره. قرآن فوراً پشت سری از این الیه المصیر به سوی اوست، زود مطلب رو میگه، میگه پیشا پیش به شما بگید همه چیز رو اون میدونه، همه چیز رو. پس مراقبت این باشه خودتون درست بسازید، نه اینکه بتونید خودتون یه چیزی باشید به چیزی دیگر بنمایانید، اونجا بنمایانید یه حرفا دیگر حرفا چیز معنی ندارن. پس خودتون رو درست واقعا درست بسازید، نه اینکه تنها او اون چرا شما میدانید میداند، اون چی هم که شما از خودتون نمیدانید او میداند. یعلم و مافت سماوات و الارض، میداند نه تنها شما را، هر چه در ذرات هستی هست میداند. و یعلم و ما تسرون و ما تعلنون، اون چرا که شما در خود آشکار خودتون بیارید او را میداند، او را که پنهان بکنید او را میداند. بعد میفرماید که والله علیم بذات الصدور، و خدا به اون چه در سینه ها آگاه هست. مفسرین اینجا سوال مطرح کردن که این دیگه یعنی چه؟ بعد از اون که میفرماد و یعلم و ما تسرون و ما تعلنون، میداند اون چرا شما پنهان میکنید و اون چرا آشکار میکنید، این دیگه والله علیم به ذات صدور، این دیگه یک چیزی علاوه نیست، ولی اینکه همون چیزایی که در سینه ها هست مقصود اون چیزایی است که در باطن مخفی کرده اید. خب همون ما تسرون است دیگه، چیز علاهده ای نیست. ولی نه، این یه چیز علاهده است که الان اشاره کردم. یعلم و ما تسرون و ما تعلنون، یعنی اون چرا که شما مخفی میکنید و اون چرا آشکار میکنید میداند، ولی اون چرا که آشکار میکنید خودتونم میدونید چیه، اون چرا که مخفی میکنید خودتونم میدونید چیه، هر چه شما میدونید او میداند. والله علیم بذات الصدور، یعنی نه تنها او اون چرا که شما میدانید میداند، یه چیز هست. او هر چه که در باطن شماست میداند، یعنی در باطن شما چیزی که خودتون هم میدونید، چون که مکرر گفته این که در اون سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غطاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء ربک انه يعلم الجهر نه فتح سوره دیگه باشه انه يعلم السر و اخفا در جای دیگه يعلم السر و اخفا. ببینید خدا از سر، اینجا صحبت یه سرون است، خدا از سر آگاه است و از پنهان تر از سر، پس معلوم میشه که از سر پنهان تر هم چیزی هست. از امام وقتی که سوال میکنن، از حضرت صادق سلام الله علیه و آله سوال میکنن که آقا این دیگه از سر پنهان تر چیه؟ انسان یه علنی دارد و یه سری دارد، دیگه از سر پنهان تر هست. فرماید بله، سر اون پنهانهایی است که خودت از وجودش آگاهی، که میدونی تو باطن چی هست، ولی در باطن انسان چیزهایی هست که حتی خودت هم خبر نداری، یعنی خودت غافلی، خودت فراموش کردی، ولی الان در باطنت وجود داره. چون فراموش شده ها برعکس اون چه که افراد خیال میکنن که هرچی ما فراموش کردیم محو شده است، اونی هم که تو فراموش کردی در تو وجود داره، منتهی نمیتونی بیاد بیاری. یک مسئله ایست که مسئله دقیقه است. حالا والله علیم بذات الصدور معناش این است که و خدا آگاه هست به اون چه در سینه ها هست، یعنی نه تنها اون چرا که شما مخفی میکنید و آشکار میکنید، حتی چیزهایی هم که مخفی و آشکار نمیکنید. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. صحبت معاد است دیگه. قرآن همیشه از خود دنیا به عنوان یک قیامت کوچولو یاد می‌کنه، یعنی این چنین هم نیست که اعمال انسان در همین دنیا هیچ بازگشت نداشته باشه. این را به اون عنوان ذکر میکنه چون انسان ها چون اهل دنیا هستن، دنیا را جلو چشمشون میبینن، عواقب دنیایی بیشتر درشون اثر میگذاره با این که خیلی کوچکتر است از عواقب آخرتی، چون آخرت حالا فعلا از چشمشون مخفی. قرآن میفرماید به این که قسمتی لاعقل، قسمتی بدون این که هیچ تأثیری داشته باشه در کم کردن آخرت، قسمتی از عقوبتها، از مکافاتها، از نتیجه اعمال انسانها در همین دنیا به انسانها میرسد. آیا خبر و داستان ملتها و امتهایی که قبل از اینها، قبل از شما بوده است، قبل از اینها بوده است، خبر اینها، تاریخ اینها، سرگذشت اینها به اطلاع ما نرسیده؟ یعنی این راه غلطی که اینها میروند که پیغمبر اکرم و همه انبیا میان برای اینکه مردم را نجات بدهند، این راهی است که در دنیا هم عاقبت شومی دارد. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، آیا نرسیده است به آنها خبر کافرانی که قبل از آنها بودند؟ فذاقوا وبال امرهم، که اینها چگونه چشیدند عاقبت کار خودشون را، نتیجه سوء اعمال سوء خودشون را در همین دنیا، در همین دادگاه الهی. بعد این سوال مطرح میشه، خب دیگه پس اینا کارشون تموم شد، حسابشون همینجا رسیدن دیگه، تموم شد؟ نه، ولهم عذاب علیم، عذاب درد.